أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. روز عيد قدير وشام عيد قدير أفضل أعياد أمة إسلام. رو خدمت همه سروران دوستان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشاءالله به حقیقت این عید و به باطن ولایت امیرالمؤمنین همه ما توسط حضرت گوشه چشمی، عنایتی، توجهی به همه مسلمین، شیعیان خصوصا این جمع، خانواده هاشون بشود. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ بحث حضرت امیر و معرفی حضرت امیر آخرین اتمام حجتش در عید قدیر بوده. اصل جریان معرفی این مظلوم برمیگرده به شب مبعث. شب مبعث رسول اکرم علاوه بر بعثت و نبوت، ولایت اعطا شده. از اونجا بحث معرفی حضرت امیر شروع شده. معرفی رسمی دومشون در اول دعوت علنی یا مستقیمه و همینطور این معرفی ها ادامه پیدا کرده، همینطور امتداد اون معرفی تا آخرین اتمام حجتش در عید قدیر انجام شده. و الا بعثت، نبوت و ولایت از هم جدایی ندارن. اساسا ولایت باطن نبوته، یعنی ولایت در دو جانب خودش رو نشون میده، یکی جانب نبوت، یکی جانب امامت. اون حقیقت و گوهره مشترک بین نبوت و امامت همون ولایته. ولایت هم یعنی اتصال. برای ولایت تا 20 تا معنا گفتن یا بیشتر، 23-24 تا معنا، به معنای قرابت، قوم و خویشی، دوستی، یاوری، نصرت، پسر عمویی، دامادی، اینا همه بر معنی ولایت گفته شده. ولی اینا هیچ کدوم معنای ولایت نیست. اینا همه از لوازم معنای ولایته. به عبارت دیگه روح معنای ولایت در هر کدوم از این مصادیق یک معنای دومی پیدا کرده که اینا معانی ثانوی ولایته. اصل ولایت یعنی اتصال. ولی و توالی دو شیء متوالی شنیدین دیگه؟ متوالی این دو شیء که بینشون دیگه یک شیء دیگه نباشه، پشت سر هم باشن، هیچ فاصله بینشون نباشه. در لغت عرب هم به همین معنا استعمال میشه، الولی و توالی، ان یکون شیئان فصاعدا حصولا لم یکن بینهما غیرهما شیئون. معناش اینه، ولی و توالی که ریشه کلمه ولایته، یعنی اینکه دو شیء نسبت به هم چنان قرار بگیرن که بینشون دیگه شیئی نباشه. خب به همین معنا خداوند ولی کل هستیه، فالله هو الولی، یعنی بین خدا و خلق از جماد و نبات و حیوان و ملک و جن و انسان هیچ فاصله ای نیست. درون و برون همه هستی رو خداوند پر کرده، خدا ولی همه موجودات. این یک. از اون طرف به صورت تکوینی هم همه موجودات ولی خدا، یعنی اونا هم با خدا فاصله ای ندارن از حیث وجودی. از حیث تشریعی این همون چیزیه که می فهمن کافر سایش سجده میکنه گرچه خودش سجده نمیکنه، این به همین معناست، یعنی کافری که کافره تکوینن عبد خداست، تشریعن از خداوند عدول کرده و الا تمام وجودش، هستیش، جسمش، روحش، ذرات وجودیش همه بنده خدا. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ چیزی نیست در نظام هستی مگر عبد خداست. شیطان هم عبد خداست، بله، به این معنا همه نظام عبد خدا. اما از حیث تشریعی در ملک و جماد و نبات و حیوان که اینا تشریعی براشون نیست، اینا در همون مدار عبودیت همیشه هستند، خواهند بود، عدول هم ندارن. از بین موجودات فقط انسان ها که میتونه از حیث تکوینی که عبد خداست تشریعاً عدول کنه، یعنی در مسیری که خدا میخواهد قرار نگیره، به این معنا از خدا دور بشه. علتش چیه؟ هوا، هوس، غفلت، دنیا طلبی، لذت جویی، گناه، هر چی از موانع باشه این وسط. ما به واسطه گناهان، به واسطه غفلت ها، به واسطه پستی های اخلاقی، به واسطه توجه های متمرکز به غیر خدا از خدا دور شدیم. بین ما و خدا حجاب های متعدد قرار گرفت. 70,000 حجاب بین عبد و رب قرار میگیره. حالا اگر کسی با کنار گذاشتن خودش عدول از معصیت، برگشت از غفلت، گذاشتن از نفس، عبور از خود، یکی یکی این حجاب ها رو برطرف کرد، هی نزدیک میشه تا اینکه به جایی برسه که بین او و خدا دیگه هیچ فاصله ای از هوا و نفس و غفلت و فکر محدود و خواسته های نفس، نفس این وسط دیگه نمونه. این حالت رو اصطلاحاً عرفا میگن فنا. فنا به معنای از بین رفتن نیست. به معنای این اینه که خودی این وسط نمونه، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اگر از این گذشت و همینطور سیر در عوالم کرد، عوالم وجودی هم مانعه، باید اون سیر کنه در عوالم، از عوالم برزخ گذشت، از عوالم قیامت گذشت و به عالم توحید راه پیدا کرد، اینجا فرد هیچ اراده‌ای نداره جز خواست خدا، هیچ چیزی نمیبینه جز آنچه خداییه. در درونش به جایی میرسه که هرچه میبینه دست خدا میبینه، هرچه میخواهد در اراده خدا میخواد. که به اقلیم عشق رواری همه آفاق گلستان بینی، هرچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. یه چیز بیشتر نمیخوان، خداست، همه جا هم خدا میبینن. یه بار یکی از اساتید ما یک گلی رو دستشون گرفته بود دند و با یک حالت بهجت فوق العاده میفهمدن بینا آجا این لا اله الا الله. فهمدن که حالتی بر باز یکی از اساتید حاصل شده بود، میفهمدن که من هر جا نگاه میکردم بسم الله میدیدم. اون حقیقت وقتی که رخ بده به این حالت میگن حال فنا، یعنی هیچ توجهی جز توجه به حق نداره. خود این فنا مراتب داره، بعد از فنا هم مرتبی هست که حالا فعلا به اون کار نداره. یه اشاره بکنم، این ما الان به خدا میخواییم توجه کنیم، چجوری توجه میکنیم؟ اول اراده میکنیم که میخواییم مثلا نماز بخونیم، میخواییم یک یا الله بگیم که توجه کنیم، یا اینطوریه وقتی که میخواییم بگیم خدایی هست، چجوری میگیم خدایی هست؟ میگیم خب این نظام هست، این نظام هم خالقی داره. یعنی اول خود میبینیم، دیگران رو میبینیم، همه اینا رو ادراک میکنیم، از ادراک اینها ذهنن منتقل میشیم به ادراک خدا، یا حالی درمون ایجاد میشه حال خودمون رو توجه میکنیم، از توجه به حال خودمون منتقل میشیم به توجه به خدا. این حال آدم معمولیه که چون خودش و کسرات زیادی رو هم میبینه، توجهش به خدا یک هزارم توجهش به کسراته. بیایم اگه میخواییم ببینیم این درست چقدر مصداق داره، باید لیست کنیم، بیایم در شبانه روز چند دقیقه ما غرق توجه به خدا بودیم. مثل کسی که داره مسئله ریاضی حل میکنه، متمرکز تو مسئله ریاضیه، نمیخوادم کسی بگش بگه توجه کن، خودش اصلا غرقه، یا حساب کتاب مالیشو داره میکنه. در شبانه روز چند دقیقه؟ نه، در ماه چند دقیقه. این حال آدم معمولی. اونی که به فنا میرسه اول خدا احساس میکنه و آخر خدا، این دیگه هیچی احساس نداره. اول خدا میبینه و آخر خدا. اینه که اونایی که توی حالات فنایی خیلی درنگ میشه تو سیر و سلوکشون، بعدن زندگی طبیعیشون متوقف میشه، زندگیشون مختل میشه. اینه که استادی که استادی همچی آدمیه، یه کسی رو میگماره برای زندگیش ردخ و فتخ کنه. اگر یک پله بالاتر رفت به حالت بقا رسید، اول خدا میبینه و بعد مخلوقات رو تجلی خدا میبینه دیگه. من الان شما رو شما میبینم، شما همه اشیاء رو خودشون میبینید. به همین خاطر وقتی که شیء میبینیم دیگه حق نمیبینیم. این چوبه، اینم کاغذه، اینم میکروفونه، اونم خداست. خدا کاملا جدا. اون چی میبینه؟ اون حالتی میبینه که این یک تجلیه. اول حق رو میبینه، بعد از اون جریان میاد تجلیات رو نگاه میکنه. مثل این که مثلا یه نفر تو ذهنش 10 تا چیز تصور کنه. این کار مکرر انجام دادیم تو جلسه. مثلا شما چشاتونو ببندین، مثلا یک باغ و یک ماشین و یه دونه مسجد و اینا تصور کنید. اونایی که تو ذهن شما، مثلا 5 تا آدم اگه تو ذهنتون تصور کنین، اونایی که تو ذهنتونن همدیگر رو که میبینن مستقل میبینن، درسته؟ فرضیم ما همه تو ذهن یه فردیم، همدیگر چجوری میبینیم؟ شما منم منم اینم اینه دیگه. بعدم اگه حس کنیم ماها تو ذهن یک فردیم، اونم یه ذهنیه دیگه، اونم یه آدمیه که ما مثلا تو ذهن اون هستیم. مثل تو خواب، شما تو خواب چجوری هستی؟ تو خواب فکر میکنیم واقعا خودتون خودتونین، اون یکی هم اون یکیه دیگه. اونی که به بقا میرسه اینطوریه که فرض کنید شما 5 تا آدم تصور کردین، من به ذهن شما راه پیدا کنم، یعنی شما روح و نفس شما رو ادراک کنم، اول چی میبینم؟ شما رو. بعد چی میبینم؟ 5 تا تصور شما رو میبینم. میگم این تصور شماره 1، تصور شماره 2. که تصور شماره 1 مثلا مسجد بود که تصور کرد، تصور شماره 2 تون مثلا باغ بود، تصور شماره 3 تون آدم الف بود، تصور شماره 4 تون آدم ب بود، همینطور تا تصور 1000 تون. روشنه؟ این میشه حالت بقا. یعنی اول حق میبینه، بعد ادراک میکنه که اینا تصور و تجلی هن. تصور که خدا تصور نداره، اینا تجلی هن. بعد این تجلی حالا مثلا آقای الفه، این میشه اون حالت بقا. اون مقام ولایت یعنی این، یعنی کسی به جایی برسه بین خودش و خدا دیگه فاصله ای نباشه. اون وقت دیگه هرچی میبینه حقانی میبینه، هرچی میشنوه حقانی میشنوه، چون نفس از این وسط برداشته شده. خب این ولایت لازمه هدایته، چون اگه کسی اتصال به حق نداشته باشه چجوری میخواد به حق رهبری کنه؟ نفس داره، این به نفسش هدایت میکنه حداقل در برخی موارد. این خیلی جای گفتگوی دقیق داره، ولی خب من از همینجا عبور میکنم دیگه. پس ما اولین نکته‌ای که با هم بررسی کردیم این بود که ولایت متأخر از نبوت نیست. ولایت باطن، ظاهرش میشه نبوت و امامت. حقیقت ولایت هم یعنی چی؟ یعنی اتصال به خدا. ما به واسطه نفسمون، هواها، خواسته ها، امیال، تمایلات، غفلت ها، هر چی اسمشون بذارین، از خدا فاصله میگیریم. اگر کسی با سیر و سلوک آمد یکی یکی فاصله ها رو برداشت که بین او و خدا هیچ چی دیگه نمود، این فرد میشه ولی خدا. ولی یه حق تعالی از اون به بعد هر کاری بکند اراده در درونش جز اراده حق نیست. این میشه مجوزی برای نبوت، میشه مجوزی برای امامت. اولین جایی که ولی خدا مشخص میشه توسط خود حق تعالی است، همراه با نبوت. اساسا اصلا نبوت عرض کردم با امامت هم رتبه، این به این معنا نیستش که نبوت حضرت رسول هم رتبه بقیه است، نه، حضرت رسول برتر از بقیه است. گرچه در افق رسول اکرم امیرالمومنین قرار گرفته در اون افق، ولی رسول الله برترم. خود حضرت امیر هم فرمودن که من بنده ای از بندگان رسول اکرم. مطلب بعد این که اولین جایی که این ابلاغ شده شب بعثته، که فکر میکنم یه بار اشاره کردیم به مناسبت شب مبعث، یه اشاره شد. شب مبعث حقایقی درش اتفاق افتاده که خیلی مهمه اون حقایق، و کمترم اشاره شده. یکی از اون حقایق بحث رسالت خود رسول اکرمه، حقیقت دوم ولایت حضرت امیره. اینو از کجا میگیم؟ جالبه این که قرآن که کتاب مسلمینه، بعثت پیامبر توش تشریح نشد، شب بعثت نیامد، شب بعثت حضرت موسی ذکر شد. و این خودش چند تا نکته داره که یک نکتهش بحث اولویته، چون کتاب مسیحی و یهودی که نیست، این کتاب که از کتاب یهودی و مسیحی انتظار میره که بعثت پیامبر خودشون رو اشاره کرده باشه، مثلا توش گفته باشه که این فرد در یه همچه موقعیتی مبعوث شد. ولی در کتاب عالم اسلام وقتی که اینا بیان میشه، یعنی متوجه باشید که من اصلا مسیحیت نمیگم، که همینجا تو همینجا دارم پیغمبر رو معرفی میکنم، از باب این که خوب به هوش باشید که وقتی پیامبری که از حیث رتبه با پیامبر قابل مقایسه نیست، در مبعثش همچی اتفاقاتی افتاده، پس به طریق اولا باید در مبعث سید الانبیا یه همچی اتفاقاتی افتاده باشه. و وقتی در شب مبعث وصی حضرت موسی مشخص میشه، در مبعث رسول اکرم سید الاوصیا به طریق اولا باید تبیین شده باشه، که چون فکر میکنم یه بار آیاتشو گفتیم ازش سریع عبور میکنیم، فقط من اشاره عرض میکنم. تو شب مبعث حضرت موسی آیاتش تو سوره طه است. سوره طه عجیبه، سوره ولایت هستن و جزء سور خاص قرآنم هست، که اگه یک زمانی لازم شد راجع به این سوره مقداری صحبت کنیم و بحث ولایت. متمرکز بحث ولایت تو این سوره در چندین جاش آمده، تو اون اوائل بحث شب مبعثش هم تو همین جا آمده. بفهمن که حضرت موسی به وادی مقدس رسید و خداوند بهش ابلاغ نبوت کرد و انختر تو که فستم علما یوها انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم السلات لذکری ان ساعت آتیتون اکاد و اخفیها الاخر. حضرت موسی رسید به اون آتش، بعد بهش ندا داده شد که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، از تمام تعلقات بیا بیرون، در مکان مقدسی در موقعیت عظیمی ایستادی و من تو رو انتخاب کردم به نبوت. اعلان نبوتش شد. بعد خداوند بهش مأموریت رو ابلاغ میکنه. بعد حضرت موسی علیه السلام اونجا نسبت به این مأموریت سنگین یک استمداد و دعا میکنن. فهمن یک سری لوازمی داره که من از تو به درخواست میخوام اونا رو به من بدی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اینا مال خودش، شرح صدر، میسر شدن کارها، بیان روان و اینکه اونها بفهمن، برداشته شدن گره های کار، این یک سمت. دو، وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. وزیر، وزیری از اهل من که هارون باشه. بعد وقتی که همچیزی درخواستی گفته میشه، قاعدش اینه که وقتی که کسی درخواست میکنه بگه باشه اجابت میکنم، به شما میدهم. بعد آیه باشه که قال مثلا سنعتی که سؤلک یا موسا، ما به تو میدهیم درخواستات رو، عطا میکنیم، اجابت میکنیم. ولی اینطوری نمیفهمد آیه، میفهمد قال قد اوتیت سؤلک یا موسا، تمام آنچه خواستی قبلا به تو دادش، با فعل ماضی که با قد همراه شده، یعنی قبلا داده شده بود، که حضرت موسی خب پیامبر خداست، اونم که یک شبه پیغمبر نمیشه، درک ملکوتی دارن انبیا قبل از اینکه به بعثت برسن، با اون شم ملکوتی خودش متوجه بود که این رسالت یک لوازمی داره، یکی از لوازمش هم وصی و وزیره. خداوند هم تأیید میکنه درک حضرت موسی علیه السلام رو، میفهمن همینه درسته و اینه دادن قبلا. قال قد اوتیت سؤلک یا در شب بعثت، میفهمن همون تو که و انختر تو که رو با ماضی گفت، من تو رو اختیار کردم، انتخاب کردم، میفهمد من وصی تو را انتخاب کردم، همینی هم هست که گفتی که هارونه. ببین شب بعثت حضرت رسول هم باید به طریق اولا سید الاوصیا داده شده باشه و اون منصب همراه با نبوت عطا شده باشه. قد اوتیت سؤلک یا رسول الله. چند تا آیه بعدش اینا قبلا چون گفتم همینطور اشاره وار رد میشی. این جریان مال کجاست؟ حضرت موسی همراه با همسرش از مدین داره آمده بیرون، جناب هارون کجاست؟ تو مصر. از لحاظ ظاهری حضرت موسی بعد از اینکه اون جریان قبطی پیش آمد و درگیری پیش آمد و میخواستن بکشن حضرت رو، از مصر فرار کرد آمد مدین دیگه، 10 سالم تو مدین موند. بعد با خانومشون که داشتن از مدین میامدن بیرون، وضع حمل درد زایمان گرفت ایشون رو، آتشی دید، گفت من برم از اینجا کسی شاید بیاد کمک بگیرم، بیام کمک کنم. رفت اونجا، اون آتشی که جذبش کرد حضرت موسی رو آتش مقدسی بود و همونجا شب مبعثش شد. اون آتش هم آتش ظاهری نبود و اون صدا هم صدای ظاهری نبود. اینا همه حقایقی داره که دیگه واردش نشیم، چون بحثش یکم هم دشواره هم وقت میبره. خب پس به حسب ظاهر کجاست حضرت موسی؟ تو مثلا حاشیه شهر مدینه. هارون کجاست؟ توی مصره. اینجا الان داره بهش وحی میشه تو همون موقعیتی که بود. بعد میفهمد ولقد مننا، بعد که خدا میفهمد اینا رو به تو دادیم، میفهمد ما از کوچکی تو رو تحت نظر داشتیم. ولقد مننا علیک مره اخرى اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم. همینجا آیه هست، یادم رفته این بینش، میفهمن که ما تو رو منت خیلی زیاد گذاشتیم، نعمت های ثقیل به تو خیلی هزینه کردیم برای تو، یا موسا بچه بودی مادر گفتیم بندازد تو دریا، بعد از تو دریا شما رو دادیم به دشمن بزرگ کنه. تو تمام این مراحل میخواستیم تو رشد کنی، خواهرت آمد دنبالت. از اوحینا الی امک ما یوحا، وحی فرستادی مادر تو رو بنداز انق فیه فتابوت، ما دوباره توی صندوقچه بذاره، بعد فرستادیم اونجا، بعد برگشت دادیم تو رو به مادرت. ولقیت علیکم حبتم منی، من بر تو محبتی از خودم القا کردم، که هر دو تا طرفت ها، یعنی ولقیت علیکم محبتن منی، یعنی در دل تو محبتی از خودم قرار دادم، یا میشه اینطوری معناش کرد ولقیت علیکم بر تو محبت خودم رو قرار دادم، یعنی من تو رو خیلی چون دوست داشتم. ولی تصنع علی عینی، تو در تمام لحظات در مقابل چشم من لحظه به لحظه آن به آن ساخته شدی. بعد خواهرت آمد، بعد تو رو به مادرت برگردوندیم. فقط هل تنفسن فنجیناک من الغم، اونجایی که به اصطلاح جهادی کردی و فردی رو به درک واصل کردی، من تو رو از غم نجات دادم. و فتناک فتونا، دائم در حال فتنه و امتحان و ارتقاء تو بودیم. بعد واصطنعتو کل نفسی، تو رو برای خودم ساختم. اذهب انت، خب حالا که دیدی همه این مراحل بود، کجا سراغ داشتی فرعونی که بچه کش بود، تو رو اصلا گذاشتن خودش بزرگ کنه. چه جالبه، خیلی عجیب. از دل زندان عزیز مصر میکشه بیرون، میگه مادر ترسید گفتنش بنداز تو آب، میگه الان آب غرقش میکنه. اینا رو داستانها رو خدا برای چی میگه برای ما؟ برای خصوصیات این داستان برای چیه؟ حالا این بندازش تو آب چرا گفته؟ میگفتش که ما تو را مثلا به یک وسیله به رساندیم فرعون بزرگت کن. اینا همه برای اینه که خداست و خدا خدایی میکنه. در تمام مراحل، در تمام شدائد، در تمام مشکلات. شما حساب یه لحظه خودتون بزن جای مادر موسی، تموم شد دیگه. افتاد تو آب بچم، رفت، از بین رفت. خبر دوم، نه از آب نجات دادنش، افتاد دست فرعون. دنبالش بود دیگه. این حس ظاهربینی رو خدا میخواد هی از ما بگیره. بگذاریم. بعد میفهمد خب حالا اینا که دیدی که توجه دارم به اینا، حالا برو بقیهش هم با من. اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری، برین سستم نباشین، با قوت و قدرت انجام بدین. اذهبا الی فرعون انه طغی، برین سراغ فرعون که اون طغیان کرده. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، باهش نرم صحبت کنین تا انشالله شاید برگرده. بعد یه دفعه آیه بعد میفهمد قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی. خیلی عجیبه این آیه. تا حالا کی بود تو این صحنه؟ شب مبعث دیگه. گفتگوی کی بود و کی؟ خدا و حضرت موسی. یه دفعه شد قالا. قاله شد قالا. موسی و هارون گفتند خدایا ما میترسیم فرعون این کارو با ما بکنه، طغیان کنه. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. بحث ظاهر این کجا بود اون کجا؟ اون تو مدینه، اون تو مصره. وحی که تو مدین و مصر نیست، وحی تو ملکوته، تو ملکوت هر دو حضور داره. یعنی وقتی که بنا شد ولایت مجوز نبوت و امامت بشه و بعد گفت اوتی تسولک، یعنی اینا حاضره دیگه، اینا بخورم. این اول اینجا. دوم اینجا که البته وقتمون تموم شد، یه اشاره بکنم به دوم اینجا، بد نیست. دوم اینجا بحث انذاره. این آیه البته شهید میشه، ولی به اندازه اشاره یک زمانی بعد تفصیلش عرض میکنم. وقتی که پیامبر 3 سال دعوت غیر مستقیم انجام دادن، وحی رسید که باید دعوت مستقیم انجام بشه. اول از کجا شروع کنم؟ از قوم و عشیره. و انذر عشیرتک الاقربین فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. آنچه امر شدی با صدای رسا آشکار کن و اعلام کن، نگران نباش از مشرکین. حالا مخاطبین کیا باشن؟ عشیره اقربین. اول از لایه اول اینا کیان؟ قریشن. اتفاقا یه بار این آیه رو یه جای توضیح میدادم، به تفصیلم توضیح میدادم. تو اون جمعی که اونجا نشسته بودن، دو سه نفر بودن اهل خوزستان بودن. بعد وقتی من این آیه رو توضیح دادم، آمدن گفتن که شما میدونی که قبائل چجوریه؟ گفتم نه. گفت همین الان ما که تو خوزستان هستیم، رئیس قبیله شیخ مثلا 70 سالش، برادرش 68 سالش باشه، اصلا حق نداره صحبت کنه. بعد میگفتش که مثلا 2 نفر دعوا کردن، شیخ یعنی پیره مرد، شیخ قبیله میگه اسلحاتونو بردارین همین الان بریم باشون جنگ کنیم. هیچ کس جرئت نداره جواب بده، باید همه بیان جنگ کنن، کشته بشن، کشته بدن. یه همچی فضای حاکمه. میگفت همین الان، میگفت ما که اونجا هستیم تو قرن 21 هنوز یک چیزای حاکمه و بزرگان چه نفوذهایی دارن که اگر بگیم اصلا باورتون نمیشه، از آداب و عادات و رسوم و امثال اینها. حالا اینو شما ببینید 1400 سال پیش در فضای عربستان، عرب جاهلی. حالا رسول اکرم همه رئیس قبیله رو دعوت کردن، رؤسای قریش. رؤسای قریش دعوت شدن، آقا میخوان صحبت کنن. بچه اون کیف من رو به زحمت بدید من این خطبه حضرت رو تو اون انذر عشیرتک الاقربین بخونم. بعد همه آمدن، حضرت امیر بچه 12 سال است، همه رو جمع کردن. من این عباراتش رو از رو براتون بخونم به نقل تاریخ طبری. به نظر شما طبیعت یه همچی جلسه اینه که چی بگه یک پیغمبری که میخواد اولین بار اعلان پیغمبری بکنه دیگه؟ چی باید بگه؟ باید بگه مردم من پیغمبرم، ایمان بیارین دیگه، نه؟ باید مثلا بگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قبول دارین؟ میخواد انذار کنه دیگه. انذر عشیرتک الاقربین، محور انذار چی هست؟ اینا ان انذرو انه لا اله الا انا فتقون. 1. انذار به توحید، مردم بگید لا اله الا الله، بگیدم یعنی موحد بشیم. دیگه چی؟ لینذر یوم الطلاق. اینا متعلق های انذاره، یعنی وقتی که میگه انذار کن یعنی چیکار کن؟ انذار یعنی هشدار، هشدار بده نسبت به چه حقایقی؟ تو خود قرآن حقایقی که باید بهش هشدار بده رو توضیح داده. 1. مثلا توحید. دومین حقیقتی که باید هشدار بدی چیه؟ روز طلاق. طلاق یعنی چی؟ ملاقات. طلاق با تای دسته دار یعنی آزادی جدایی، با تی دو نقطه از ملاقات میاد. طلاق یعنی طلاقی، یعنی دیدار ملاقات. روزی که همه خدا را ملاقات خواهند کرد، روز معاد رو انذار کن، هشدار بده نسبت به معاد. این دو دیگه چیا رو باید هشدار بده؟ باز برمیگردیم به جهان حضرت موسی. حضرت موسی یه جای انذاری کردن، انذارشون هم کاملا فی محله نشسته و فرد پذیرفته با جان و دل و بعدم اقرار کرده، بازگویی کرده اون انذار رو. کجا؟ جریان سحره. مواجه شدن با حضرت موسی، معجزه شو دیدن و حضرت عرضه شده بر اونها. بعد به خاطر نفس شکنی عظیمی که کردن سحره حضرت موسی، که خوش به حالشون که چجور خدا اینا رشد داد. چه میدونین چند یه بار دیگه هم به مناسبتی عرض کرده باشم، سحره حکم ولی فقیه داشتن برای خودشون، اونجا جایگاه هم معنوی داشتن، هم اجتماعی داشتن، هم علمی داشتن، هم مالی داشتن. اینی که در مقابل فرعونی که یک عظمت فوق‌العاده رب الارباب خودشو میدونه، سحره دست و پا بسته حرف نمیزنن، با فرعون وارد معامله میشن. یه همچی جایگاهی داشتن، آدم های مهمی بودن. حالا اینا در مقابل همه گفتن ما اشتباه کردیم. بعد سحره به فرعون گفتش که ما میکشیمتون، اینها گفتن بکش مهم نیست. سحره تو سجده محتوای انذاری حضرت موسی رو به زبان خودشون برگردوندن که خدا اینقدر خوشش آمده از این تجلی این حرفا، در سه جا در قرآن آورده حرفاشون، همین چی که تو سجده چی گفتن. فألقی السحرة ساجدین، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. دو جا اینجوری آمده، یه جا اینجوری آمده. فألقی السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون و موسی. اتفاقا این تو سوره طه است. چاله نکته داره از نکته. توی وقتی که انذار شده چی میگن؟ میگن ما ایمان آوردیم. به کی؟ یک به خداوند رب العالمین که لازمه رب العالمین بودن معاده، دو نبوت رب موسی، سه هارون. هارون چی کار است اینجا؟ مگه رب موسی غیر رب هارونه؟ خب رب موسی که همون رب هارونه دیگه. اگر شهادت به خود هارون موضوعیت نباشه، نداشته باشه، این کلمش میشه اضافه. درسته؟ رب موسی و هارون و نمیدونم لاوی و چی و چی و چی، دوتا که نیستن، تفاوت هم که نداره. نشان میده که اظهار هارون در شهادت موضوعیت داره، که خدا هم با حساسیت آورده. پس شهادت این در حقیقت یک نقصی توش داره. شهادت ثلاث داریم، شهادت به یگانگی خدا، نبوت و چی؟ ولایت. که این تو شهادت اینا منعکس شده و خداوند این رو با حساسیت در سه جای قرآن تکرار کرده. قرآن کتاب تکرار نیست، خدا که یادش نرفته یک جای چیزی گفته باشه باز دوباره تکرار کنه. بعد جالب این که در سوره تاها اصلا تکرار که کرده، وضعیت تکرارش هم به هم خورده. تو سوره شعرا و تو سوره اعراف به این ترتیب آده، رب العالمین، رب موسی و هارون. این ترتیب نظام شهادت رو میگه، شهادت به خدا، نبی، وصی. تو سوره تاها که تجلی ولایت درش زیادتره،
اول میگه موسی، بعد هارون، بعد موسی. بعد بعضی از افراد تصوره گفتن که این تو این سوره چون قافیه به هم میخورده هارون اول آورده، چون سوره تا همش به آ ختم میشه دیگه، تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا، همش آ داره. بعد خداوند میخواسته بگه اینا گفتن رب هارون، موسی و هارون، دیدی که موسی و هارون که جور در نمیاد با قبل و بعدش، مثلا هارون آورده اول. الله اکبر، چه مصیبتی داریم از دست بعضیا. خدا که شعر نمیگه قافیه بخواد جور کنه که. حالا تو این سوره چیه؟ اونجا سیر اون شهادات رو بیان میکنه. اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه طریق عبودیت و سلوک به نبی کجاست؟ اول از وسیع شروع میشه. یعنی راه وصول و حصول به خداوند از باطن ولایت، ولایت تو رو به نبوت حقیقی میرسونه و اونه که تو رو به خدا متصل میکنه. به عبارت دیگه یک طریقش تو سوره اینا، البته خیالات بنده است، شاید درست نباشه، حدسمون اینه، حتی این حدس ها روش تأمل شده، حدس رو هوا هم نیست، سعی شده. اینو چندین بار عرض کردم تو فضای قرآن وقتی صحبت میشه، اینا سعی شده روشمند به دست بیاد، اما واقعا حق قضیه چیه نمیدونم، شاید این یه گفتگو. تو اون سوره‌ای که بحث اول رب العالمین و بعد نبوت و وصایت رو میفهمد، سیر تکوینی، سیر از بالا به پایین رو میگه و سیر تشریعی و سیر الالله رو تو اینجا میگه. سیر الالله با ولی معصوم شروع میشه، به همه خاطر یه تأکید ویژه روش کرده که با به وسیله ولی فرد به نبوت میرسه، همونطور که به وسیله نبیه که فرد به خدا میرسه. نمیتونه فرد بگه من فارغ از نبوتم، خودم با خدا ارتباط خوبی دارم، همونطور که نمیتونه بگه من با پیغمبر خوبم، با خود ولایت قبول ندارم ولی به پیغمبر میرسم، میگه نمیشه برسی. هر در حرکت تشریعی ولی تو رو به نبوت میرسونه و ولی و نبی شما رو به توحید میرسونه. آها، محتوای انذار. حالا انذر عشیرتک الاقربین، ببینید این تحلیل قرآنیش بود دیگه، حالا ببین خود حضرت اونجا چی میگن. این در تفسیر طبری و تاریخ طبری هر دوه. فردی که آمده با کفار میخواد صحبت کنه، هنوز قبولش ندارن، تازه میخواد بگه من پیغمبرم، باید بگه من انذار به توحید صرفم بکنه دیگه، نه توحید ما هست. ولی اینجوری میفهمن، این منقول از تفسیر و تاریخیه که اهل سنت نوشتن. اینی حضرت فرمودن اینی قد جئتکم به خیر دنیا و الاخره، من بهترین گوهر دنیا و آخرتی براتون آوردم. وقد امرن الله، وقد امرن الله تعالی ان ادعوکم الی، و خداوند به من امر کرده که شما رو به این خیر دعوت کنم. خب منظور نگفته خیرش چیه که. فایکم یعاذرنی علی هذا الامر، کی حاضر وزیر من بشه؟ اینا که هنوز شهادت ندادن به خدا و پیغمبر، مثل اینکه پیغمبر نشسته بین یک ده مسلمون داره میگه کی حاضر کمکم کنه. فایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، کی حاضره با من شریک بشه و منو مدد کنه تا برادر من، وصیی من و خلیفه من بشود در بینتون. قال فاحجم القوم عنها جمیعا، همه امتناع کردن. راوی خود امیرالمومنین. و قلتو، یعنی این تفسیر سنی از حضرت امیر نقل کرد، فقلتو انا یا نبی الله اکون وزیرک علیه، گفتم یا رسول الله من هستم. بعد حضرت دستش گذاشتن رو گردن من، ثم قال ان هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، این برادر من، وصی من و خلیفه من در بین شماست. فاسمعوا له و اطیعوا، بالقول المطلق ازش اطاعت کنید. کی؟ بعد از من؟ نه، از همین الان. فقام القوم یضحکون، مردم بلند شدن میخندیدن. و یقولون لابی طالب، به ابی طالب میگفتن قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع، شما دستور میده که بچه تو اطاعت کنی، به هرچی میگه گوش کنی. تا دیروز اون مأمور به اطاعت از تو بود، حالا تو بعد از بچت اطاعت کن. چند تا مطلب. یکی این که اولا مگه وصی پیامبر دست خود پیامبره که بگه هر کی بلند شد اون وصی بشه؟ وصی امر خداییه، دست خود رسول الله هم نیست. ثانیاً خب اگه ابو طالب بلند میشد چیکار میخواستن بکنن؟ میگفتن مثلا اشتباه کردن بشین. اگه ابو جهل همونجا نقشه میریخ میگفتش که من الان میگم خودم هستم، بعدم وارد میشم توی دم و دستگاه این فرد، از درون متلاشیش میکنم، چی میخواستن پیامبر بگن؟ معنی نداره این حرف. هنوز طرف مسلمان نشده، تو بین کفار نشستن، چه معنا داره بگه کی حاضره که وزیر من بشه؟ این فقط زمانی معقول و معنادار میشه که ما اینو درک کنیم که پیامبر اکرم به علم غیب میدانستن که هیچ کدوم از اینها بلند نخواهند شد. پس در حقیقت شب انذار عشیره اقربین با جریان سحره موسی جلو رفتیم دیگه. انذار چیه؟ همگام این که میخوان توحید و نبوت خودشونو بگن، میخوان چی هم معرفی کنن؟ چی رو؟ وصی رو، ولی رو، امامت رو. بگنه معنا نداره. پس جلسه اول بگن که من پیغمبرم، حرفم هم اینه که مردم مثلا از لحاظ اعتقادی معتقد باشین حق تعالی واحد است، لا شریک له، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یه سری حرف اخلاقی هم بعدش بزنن دیگه. نه، این یک، یعنی یکی از محورهای انذار، انذار به توحید، یکی از محورهای انذار، انذار به ولایت. نکته دومش این که حضرت امیر علیه السلام که اونجا 12 سالشون بوده، حضرت میفرمان که اسم اوله و عتی او، به طور مطلق ازش تبعیت کنین. حالا اینو قبلا مثالشو گفتم ولی تکرار میکنم، خوبه اینو متوجه نشده اهل سنت، شاید شیعش هم میفهم طور بینه پاک شده بود آیه در اون سنت غلیظ قبیله‌ای. با این مثال بریم جلو. فرض کنید یه نفر اساتید دانشگاه، بزرگان قوم رو جمع کنه، علما، آیت الله ها، یه بچه پنجم دبستان، یه بار نشون دادی مثلا اینجا، بیاد جلو بگه هر چی ایشون میگه باید گوش کنی، چی باید بگن؟ به مرد حسابی عقلت پاره سنگ برمیداره؟ به ما میگه از بچه پنجم دبستان اطاعت کنی. اگه بچه عادی باشه، هر منطقی ترین حرف همینه دیگه. نه، بعد تو اون مجلس کیا نشستن؟ ابولهب، مثل ابولهب های نشستن که میخوان شخصیت پیامبر رو له کنن، اصلا انگیزه قوی دادن به این کار. هیچ کدوم جرئت نکردن بگن بابا این که منطقی نیست. خب این بچه که نه عقل و درایت درستی داره، نه تجربه زیادی داره، نه علمی داره، چی شو اطاعت کنیم؟ هرچی گفت اطاعت کنیم. پس معلوم میشه بقیه حرفات هم مثل همینه دیگه، تصمیمای دیگه تا همینطور. ما میخوای بنازی تو چاه دیگه، میگی مجنونه، بفرمایید اینم شاهد زندش. درسته؟ اگه ما باشیم همینو نمیگیم؟ خودتونو تو صحنه تصور کنین؟ بچه پنجم دبستان که هیچ، اساتید دانشگاه رو بیان یک دانشجو ترمیک رو بیارن بگن هر چیشون گفت شما برنامه تون رو با این تنظیم کنین. بعد حسابی مسکالت خوب نیست، درسته؟ اما هیچ کدوم از اینا از راه نقد شخصیت حضرت امیر قول حضرت نقد نکرد. این شخصیت چنان تجلی کرده عظمتش بچه 10-12 ساله که اصلا معلومه که این تصمیم تصمیم نامعقولی نیست. حالا از کجا نقد کنیم این حرفا؟ از راه سنت قبیله‌ای غلط که بچه هر چقدر کم سن و سال تر، هر چقدر عالم باشه، هر چقدر رفیع باشه جایگاهش، باید از بزرگتر اطاعت کنه. ولی این که چیزی نمیفهمه پس این تصمیم نامعقوله، احدی به زبان نیاورد. شخصیت تجلی کرده اون شخصیت عظیم. بی خود که حضرت امیر در قرآن، عدل قرآن مطرح نشده، عدل قرآن آوردش خدا. می شاهد رسالت یکی خدا یکی علی. آشه قبلا گفتیم دیگه اینجا. پاک شده شخصیت حضرت امیر توی تاریخ. چه عظمتی ویژه داشته، خیلی کننده بوده. کافه جرأت نمی کنه بگه این شخصیت منطقی نیست، این که ما زندگی اون رو بدیم دستش. اون تجلی ویژه خدا، از اون تفاوتش با پیامبر چیه؟ پیامبر یک شخصیت مثلا 44 ساله، اون عظمت ها در یک بچه 10 ساله تجلی کنه. خیلی عجیبه. اینکه دهن همه کفار رو بسته، جا برای اعتراض سوال نداشته. این صحنه دوم معرفی حضرت امیره. چند صحنه دیگه هم داره تا میرسه به عید قدیر. آنچه بنده و شما بهش مفتخریم که انشالله این افتخار برای ما بمانه و این افتخار رو تحویل ملک الموت بدیم، اینه که ما پیرو مرام تابع و محب کسی هستیم که شاهد رسالت، سند نبوت پیغمبر واقع شده وقتی که 8 سالش بوده، 10 سالش بوده. این خطبه قاصده خیلی خطبه گریه داریه. یک کم که اون به آخرای حکومت و عمر شریف حضرت امیر که میرسن، حضرت یه مقدار خودشونو معرفی میکنن، یه مقدار از اون معرفیات تو این خطبه قاصده هست که من اینم. هی معرفی دارن از خود. همین که من وحی رو میشنیدم، در اولین وحی پیامبر که مبعوث شدن، حضرت میفهمن ارا نور الوحی اشم ریح الرساله سمیت رنت الشیطان. نور وحی در اون صحنه وحی حضور داشتم، در حالی که بچه 8 ساله است تو اولین وحی. به ملکوت راه داره، اونم ملکوتی همسنف ملکوت رسول الله که به اون مرحله موسی راه نداره، ابراهیم راه نداره، تو 8 سالگی راه داشته. خب همین مقدار کفایت میکنه. امیدوارم که خداوند ما رو جزء موالیان خوشه چینان حضرت قرار بده و خود امیرالمومنین به حق رسول اکرم و حق خدا بر همه ما گوشه چشمی عنایت کنند. الحمدلله رب العالمین.